در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که نام زیبای خداوند متعال و دعا و آرزوست تقدیم به شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما خانم ها و آقایان، مخاطبان گرامی برنامه سمت خدا، شمایی که از طریق شبکه 3 سیما الان یا ممکن شبکه افق یا شبکه جهانی ولایت بعدن تماشا میکنید، و شما بزرگوارانی که صدای برنامه رو از طریق رادیو معارف گوش میکنید شبانگاه دوشنبه. حالتون چطوره؟ بهترین های روزگار نصیبتون. ما برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم و خوشحالم از این که عمر من طولانی شد اینقدر که یه بار دیگه اینجا میزبان شما باشم. امیدوارم لیاقت شما مخاطبان بزرگوار و پیشانی بلند برنامه سمت خدا رو برای میزبانی داشته باشم. دوشنبه ها طبق معمول و مرسوم حاجی پناهیان عزیز تشریف میارند و الان هم اینجا حضور دارند و خدمتشون هستیم. بفرمایید به اتفاق سلام کنیم و ببینیم امروز برامون چه هدیه‌ای دارن در کلام شیرین و جذاب خودشون. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم. چله نشینی با شکوه عزاداری ابو عبدالله الحسین با اوجی که داشت در اربعین واقعا برای همه پر از اجر و نور باشه
انشاءالله،
خصوصا اونهایی که اربعین موفق شدن به زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از نزدیک، و اونهایی که دلشون رفت و از راه دور زیارت کردن، همشون زیارتشون قبول
الهی آمین.
انشاءالله سرمایه بزرگی برای جامعهمون، برای امت اسلامی و برای مقدم سازی ظهور باشه
انشاءالله. و انشاءالله اون چیزی که شما توی بحث یکی دو هفته منتهی به ایام اربعین برامون ترسیم کردید در جامعه شکل بگیره، که اون هم نگاه به بعد جمعی مدیریت ذهن بود، یعنی مدیریت ذهن و نگاه جمعی یا زندگی جمعی. چقدر من فکر کردم به اون بحثا حاج پناهیان توی مسیر توی ایام اربعین کربلا و توی اون شلوغی های اطراف حرم، که واقعا ذهن رو مدیریت داره میکنه این وجود نورانی، و مدیریت ذهن در زندگی جمعی چقدر مهمه. چه اتفاقات خوبی رقم میخوره اگه ذهن مدیریت بشه به شکل جمعی. اگه دوست دارید تکمیل بکنید نکته‌ای بفرمایید و بعد بریم برای بحث امروز.
بله، ما فقط مهم برامون اینه که بتونیم اون زیبایی های زندگی جمعی اربعین رو که به واسطه محبوبیت فوق‌العاده ابا عبدالله الحسین و قدرت اثرگذاری سید الشهدا علیه السلام انجام میگیره در قطعات زندگیمون جاری کنیم. مساجد محل تجمع به حساب میان، مساجد محل جمع مؤمنین در کنار هم دیگه، حیات هم همینطور، و ما انشالله امیدواریم این مواکب رو، اون پیاده روی ها برای عبادت رو، چون خود پیاده روی عبادت دیگه، این رو بیاریم توی قطعات رایج زندگیمون. ما روزی 3 مرتبه به نماز جماعت سفارش شدیم، این رو بهش عادت کنیم، ازش خیلی بهره ها میشه بود. و البته کیفیت زندگی جمعی در مساجدم خیلی مهمه که چگونه باشه. اگر با محبت باشه و مردمی که میان مسجد نسبت به محبت کردن به یکدیگر خودشون رو موظف بدونن، همون جوری که موکبی ها خودشون رو موظف میدونن خدمت کنن و محبت کنن به زائرین. خب اینا هم زائرین خدا هستن، در واقع به ملاقات خدا اومدن تو مسجد. و ما هم اگر مسجدی هستیم مثل اون موکبی ها خودمون موظف بدونیم به این زائرین محبت کنیم. احسن، موکب دار میتونه بشینه و یکی خود من هم یه جور زائرم، یه جور زحمت دارم میکشم، چرا من به اونا محبت کنم، اونا به من محبت کنن؟ نه، یکی جلو میفته. زیباترین صحنه یا یکی از زیباترین صحنه ها که اونجا رواج داشت دیده بودید دیگه، حتما این بود که مثلا هزار تا غذا آماده کرده میاره رو میز میگذاره، بعد میاره جلوی زائرا هی تعارف میکنه.
آره،
تعارف نمیخواد بکنی، بذار اونجا هر کی خواست برمیداره دیگه. بالاخره بعضی از اینها ممکنه الان گرسنه‌شون باشه، اون میگفت نه من باید بیام، این غذا بهانه است که محبتمو برسونم،
دلش قرار نمیگیره نیاد.
آره،
جلو،
در حالی که میاد جلو زود تموم میشه اون غذاش. آره. ولی محبت رو دست بر نمیداره. انشالله این محبت رو ما بیایم جاری کنیم توی مساجدمون. من همیشه اونجا میگفتم و مردمم یه آمینی میگفتن مشتاقانه، یعنی انگار همه میفهمیدن اینجوری نیست و باید اینجوری بشه. میگفتم انشالله روزی مساجد ما مثل مواکب ما بشه، همه آمین میگفتن و مثلا ایکاش میگفتن،
صمیم جان الهی.
آره، یه صمیم جان خاصی توش بود. انشالله که ما واقعا بتونیم این زندگی جمعی رو بیاریم. بعد در ارتباط با بحث خودمون اینجوری میشه که هر کسی دچار آشفتگی ذهن شد بگه میرم مسجد، میرم هیئت، اونجا بالاخره تو اون جمع من نمیدونم به یک به تنظیمات کارخانه‌ای برمیگردم و دیگه حالا از اصطلاحات موبایلی اینا استفاده نکنم. و واقعا اینجوریه، انسان ذهنش رها میشه از خیلی از فشارها و اصلا حضور در جمع امواج خوبی که در مسجد هست، حالا الان اربعین نداریم، من هی از اربعین حرف بزنم گذشت، امواج خوبی که در حرم هست، حرم وقتی میریم برای زیارت، امواج خوبی که در هیئت هست، اون خیلی خیلی مؤثر و زیباست. ما بهش نیاز داریم، نیاز داریم بریم هیئت، همه متوجه ابا عبدالله حسینن، این امواج یکمی توش احساس آرامش بکنیم. همه متوجه به اغراض عالی هستند، دارن میگن اللهم عجل ولیک الفرج، همه یه احساس خوب دارن. من نیاز دارم به اثرپذیری از این امواج در اطراف خودم تا ذهن خودم رو بتونم آرامش و قرار بش بدم، تمرکز و قدرت تیزنگری بهش بدم و درست ازش استفاده کنم انشاءالله.
بسیار خوب، من تعمدن اینو مطرح کردم که ما با بسته شدن پرونده اربعین به ظاهر فراموش نکنیم اون چیزی بله. که دنبالش هستیم و این باید هر چند وقتی بار هی برگردیم، هی رجوع کنیم و به قول شما مسجد و مدرسه و هیئت و جمع و این. خیلی خوب، یه بسته آمدی تو فرمایشات امروز شما چند بار تکرار شد. بله. خب محبت، محبوب، محبوبیت و داستان‌های این دیگه من هیچی نگم دیگه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز همونطور که با هم صحبت میکردیم میخوایم در مورد نقش محبوب بودن انسان در آرامش ذهن،
بله،
در قدرت ذهن، در مدیریت ذهن صحبت بکنیم. انسان نیاز داره محبوب باشه، دوستش داشته باشن، این یک نیاز فطری هست و اگر این نیاز تأمین شد به ویژه از دوران کودکی، فکر راحت تر کار میکنه. کودک خصوصا در 7 سال اول خیلی نیاز داره به این که پدر مادر پشتش باشن، بهش محبت کنن. اصلا خدا کودک رو یه جوری آفریده هر کسی بهش میرسه بهش محبت میکنه، دیگران هم بهش محبت میکنن. مثلا یه کودک رو تو بغل باباش میبینید شما، مثلا حتما بهش یه محبت میکنید. کوچکترین عکس العملش براتون جذاب، اینا کار خداست. یه کاری کرده، هر کی رسید به این کودک با محبت برخورد کنه، نیاز اوست. و خداوند متعال دید حالا ما با تعلیم و تربیت و اینا خیلی سخت ممکنه برسیم به این ضرورت حیاتی، به صورت غریزی اینو در ما فعال قرار داد. ببینید ما تا کسب و اکتساب نکنیم، تا معرفت به دست نیاریم، نمیدونیم سر سجاده نماز بیستیم، ولی بعضی از نیازهای حیاتی رو خدا به صورت غریزی تو ما فعال قرار داده. مثل غذا خوردن، ما اگه غذا نخوریم خب میمیریم. خدا دستگاه بدن ما رو یه جوری آفریده ما بیقرار غذا بشیم بریم به هر قیمتی شده غذا بخوریم. این یعنی غریزه فعاله. در آدم ها هم غریزه فعاله که به کودک میرسن محبت کنن، به ویژه پدر مادر. بله. پدر مادر این کودک، به ویژه مادر این کودک. مادرها به صورت اعجاب آفرینی دستگاه روحیشون به گونه ای طراحی شده که محبت بی دریغ نسبت به کودک خودشون دارن. این به خاطر اینکه این کودک به محبت احتیاج داره. کودک شروع میکنه به کنجکاوی. میدونید دیگه اولین فعالیتی که کودک بعد از غذا خوردن، بعد از آرام گرفتن معدش انجام میده کنجکاویه. شروع میکنه اینو میگیره اونو میگیره، همه چی با دهنش امتحان میکنه این چیه. این کنجکاوی حرکتش درست ادامه پیدا کنه میشه دانشمند. این کنجکاوی تو مدرسه بناست هدایت بشه.
بله.
نه سرکوب بشه. کنجکاویشو سرکوب بکنیم بگیم اینو یاد بگیر، اونا رو ول کن، ذهنت این برمان نپره،
اینقدر سوال نپرس.
بله، نه تنها سوال نپرس، ذهنت نه این برمان بازی کنه. تو باید ببینی کودک کجا داری میده کنجکاویاشو ارضا کنه. علوم و معارفی که میخوای بهش یاد بدی سر راه کنجکاویش قرار بدی، تو همون مسیر کنجکاویهاش اینها رو فرا بگیره. من میگم تو از باب صمیمیت دارم عرض میکنم، یعنی هر کسی که میخواد کودک رو بیاد تو این مسیر رشد قرار بده. و یک دانشمند بسیار برجسته نظریه پرداز، منجی جامعهش، خدمتگزار عرصه علم که میتونه به جامعهش قدرت بده، اون همینه، همین کنجکاوی کودکانه است جهت پیدا کرده. و همین کنجکاوی مثلا در موضوع نفس و خدا و عالم هستی، در موضوع خود من کیم کجا باید برم، همین کنجکاوی در این گونه معارف وقتی ادامه پیدا کنیم میشه فرد عارف. همینه، همین کنجکاوی است.
درست تغذیه بشه.
بله، درست جهت پیدا بکنه. روانشناس ها میگن 14 سالگی آدم ها به طور طبیعی همه سوال میکنن من چرا آفریده شدم؟ یعنی یک سوال بسیار عرفانی آغازی است برای کنجکاوی در عرصه حیات برتر انسان، در عرصه مسائل روحی عمیق. خب اینو همه دارن، نه اینکه ما متدینین داریم دنبال خدا میگردیم و حکمت خلقت خودمون رو به طور طبیعی و غریزی سوال داریم. حالا ببینید کودک وقتی کنجکاوی رو میخواد شروع کنه باید پشتش گرم باشه به یه محبتی، این محبت مادر، این محبت پدر، این محبت اطرافیان موجب میشن که کودک با دلگرمی تو عرصه کنجکاوی جلو بره.
بله.
و کنجکاوی یه فعالیت ذهنیه. کنجکاوی درست پیش بره یعنی درست مدیریت میتونه بکنه ذهن خودش رو. کنجکاوی سر کلاس درست مدیریت بشه یعنی درست مدیریت ذهن بشه، دانش آموز خوبی میشه. کنجکاوی سر دانشگاه، کلاس‌های دانشگاه درست پیش بره، دانشمند خوبی خواهد شد و دانشجو باقی نخواهد موند. همین کنجکاوی تو مسیر سوال‌های عمیق انسانی پیش بره، عارف به خدا خواهد شد. چرا امام حسین رو به شهادت رسوندن؟ چرا با رسول خدا مخالفت کردن؟ خیلی کنجکاوی‌هاشون درست حرکت نمی‌کنه که به نتایج درست نمیرسن. همین که با رسول خدا مخالفت کردن برای همه باید سوال بشه مگه ایشون دعوت به اخلاق نمی کرد؟ چرا میخواستن ایشون بکشن؟ الان من کسی دعوت به اخلاق بکنم میخوام اون رو بکشن؟ مثل که قصه چیز دیگه بود. همین کنجکاوی سوالاتش رو ادامه بده به خیلی جاها میرسه. متاسفانه ما مدیریت ذهنمون در مرحله کنجکاوی دچار اختلال میشه. سوال های اصلی رو نمی پرسیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود هر کسی در اطراف رسول خدا سوال نداشت از رسول خدا بپرسه غیر از من علی. ببینید مذمت میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام عدم کنجکاوی و پرسشگری دیگران رو نسبت به پیامبر اکرم، که خب عقل کل، آخه این سینه اسرار همه عالم درش هست، چقدر عالی میشد ما میتونستیم پیغمبر اکرم رو از نزدیک درک کنیم. واقعا این باید براش ماها و تمام عمر اشک ریخت.
بله
واقعا این مصیبته که ما چرا نبودیم زمان پیغمبر، بلکه خدا جبران کنه برامون. بلکه خدا جبران میکنه، یه تأسف بی خود نیست این. بعد حضرت علی علیه السلام میفرماید هر کسی هم سوال میکرد سوال خوب نمیکرد. من بودم که سوال میکردم، سوال خوب میکردم، و گاهی سوال نمیکردم حضرت رسول خود ابتدا به سخن میکردم و این کنجکاوی های من راه میداختم. ببینید اینا همش بحث های مدیریت ذهنیه که من تو این مدت هی سعی کردم جا به جا توی صفات مختلف، توی افعال مختلف، تو وضعیت های مختلف دینی این مدیریت ذهن رو پیدا بکنم که باش باید چیکار کرد. حضرت رسول می آمدن نکاتی رو برای از علی علیه السلام بیان می کردن که حضرت علی علیه السلام می فرماید از هر سخن حضرت رسول هزار باب علم برای من گشوده می شد. این یعنی چی؟ مدیریت ذهن در امیرالمومنین عالیه. درست فرمودید؟ یعنی آدم وقتی این مطلب رو میشنوه به کجا باید منتقل بشه؟ عالی ترین ذهن عالم ذهن علی ابن ابی طالب امیرالمومنین. خودشون دارن توضیح میدن.
بله
من سوال خوب میکردم، این یعنی مدیریت ذهن. هر کلامی که حضرت میگفتن به من از هزار باب حکمت و باب معرفت برام باز میشد. این یعنی
عالی ترین ذهن.
بله اصلا چی بگه آدم در مقابل این ذهن بالا؟ و آخه میدونید بعضی ها هستن ائمه معصومین، حضرت رسول، حضرت امیر علیهم آلاف و طیبه و سنا دیگر ائمه رو خوب میدونن، انقدر خوب میدونن و انقدر خوب میدونن دیگه در موردشون فکر نمی کنن. میگه خب اینا خوبن دیگه. نه آقا، خب درسته خوبن، ولی شما بیا بشین در مورد رفتارش، سلوکش، زندگی، شخصیتش فکر کن، دیدنی هن. مگه شما فقط بناست بفهمی امیرالمومنین علیه السلام معصوم بود یا نه؟ میگه خب معصوم بود دیگه، در اوج کمال هم بود، معلومه همه چی رو دارن دیگه، حالا بریم سراغ کارهای بعدی. نه اینو میدید این ذهن خیلی آزار، یک آفت رایجه. اکثر مؤمنین، عذرخواهی میکنم، اکثر مؤمنین دچار این آفت هستن که به امیرالمومنین علیه السلام میرسن اعتقاد کامل دارن. درسته، میگه آقا معصوم در اوج علم، در اوج عقل، خب حالا چگونه بودن؟ میگه حالا دیگه هرچی بودن خوب بوده دیگه. نمیاد بشینه سر چگونگیش فکر کنه. چرا؟ او در چرا؟ اوجه. بله چگونگی این است. بله چگونگی، چگونگی امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیباست، ما رو به فکر فرو میبره. یک ذره بلکه نزدیک بشیم، یک قدم به سمتشون حرکت کنیم. کسی ذهن عالی داشته باشه که خوب مدیریت کرده باشه، دستگاه فکرش خوب کار بکنه، چیه این دستگاه؟ یکی از نتایجش اینه هر آگاهی که میشنوه از اون آگاهی به یک آگاهی مهم دیگر منتقل میشه. میگن نیوتن مثلا جاذبه زمین رو مثلا درک کرد، و حالا اون پرسشی که آمد به ذهنش که این چجور افتاد، هر چیزی چرا میافتد. حالا بعضی ها چیزای دیگه میگن، کس دیگه، حالا همین که مشهور هست. خب ببینید این آگاهی به ذهن خیلی ها میرسه، ولی از این آگاهی که به جاذبه زمین منتقل میشه
یک نفر،
اون مدیریت ذهن که من چی رو دلیل بر چی ببینم، چی رو خبر دهنده از چه حقیقت دیگری بدانم،
دریچه ورود به چه دنیای بزرگتری بدونم.
احسن. خب پس ما یک حرکت داریم در ذهن خودمون به نام کنجکاوی.
بله.
حالا با این کنجکاوی مقدار کار خواهیم داشت.
خیلی خوب.
این کنجکاوی خراب که بره جلو مثلا آدم فضولی میکنه زندگی دیگران. این کنجکاوی خراب که بره جلو، میخواد ببینه این سلبریتی مثلا قاشقش مثلا چند سانته، حالا من چه اهمیتی داره،
کجا میره خونش.
آره لانه. این کنجکاوی وقتی خراب شد یا سراغ موضوعات بی خود میره یا ببینید این خیلی مهمه، ما میریم تو اینترنت، مخصوصا الان برنامه های تو اینترنت هست، کنجکاوی شما رو تحریک و تخریب میکنه. من حالا مثل برنامه هایی مثل اینستاگرام، اینستاگرام فرقش با فیسبوک و برنامه های دیگه چیه؟ مثلا با برنامه های دیگه، حالا بازم اسم نبرم، فرقشون چیه؟ این اومده ابتکاری به خرج داده، 7-8 تا صفحه رو با هم مقابل شما باز کرده که در یه نگاه بدون اینکه بگردی بلکه کنجکاوی تو تحریک کنه، یکشو باز کنی
و بعد
اتفاقهایی بعد این بعد میاد ببینه شما چه اشتباهی کرده، شما که اشتباه کرده باشی اینو زده باشی، بعد شما رو در جهت اشتباه خودتون تقویت میکنه، دفعه دیگه 10 تا از اینا میاره. من مدعی یه کسی رو علاقه داشتم از این دوستان عراقی، یکی دو بار پیگیری کردم، بعد توی اینستاگرام دیدم که دفعه بعد که باسیم کل صفحه پر از مدعی ایشونه، یعنی یکی افتا به این علاقه داشتیم،
علاقه شما آخر
آره نشون دادیم. حالا من شاید اشتباه کردم، یه بار کنجکاویم رو فرستادم، میگه این اشتباه رو تکرار کن، این اشتباه رو ادامه بده. ببینید ما توی همچه شرایطی قرار داریم دیگه، که میخواد مثلا تمام برنامه‌های تلویزیونی سعی میکنن کنجکاوی مخاطب رو تحریک کنن، خود ما اینجا سعی میکنیم تا یه حدی توجه رو جلب کنیم، امیدوارم ما اینجا انگیزه های اصیل رو بخوایم بیدار کنیم، انگیزه های اصیل برای کنجکاوی رو تحریک کنیم. خب حالا بریم جلو، ما یه عرصه‌ای داریم برای ارضاء کنجکاوی های خودمون.
بله.
اگر خوب مصرف بشه این کنجکاوی ها عالیه، اگر یه دستگاه ذهنی خیلی خوب به ما میده، اون وقت از هر مطلبی که میبینیم یه برداشت عمیق خوب میکنیم. ممکنه مثلا یه فیلمی من نگاه بکنم لهو و لعب باشه برای من، بازی فوتبال نگاه میکنم برام لهو و لعب باشه، ولی یه کارشناس انسانشناس، حالا به طور خاص من اسم رشته‌های علمی رو نبرم، انسان شناس باشه، بیاد همین فوتبال رو نگاه کنه 10 تا نتیجه عالی ازش میگیره، بلند میشه میره دفترش رو میکنه یادداشت کردن، اینا رو میره تو درس دانشگاه تدریس میکنه. ببینید یعنی دستگاه فکریش یه جوری کار میکنه
که اون بازیه رو نمیبینه فقط،
احسن میره اون نکات منفی مثل افتادن سیب از توش قانون جاذبه زمین در میاره. خب ما چی کار کنیم؟ این بستر بحث، مقدمه بحث، ما چی کار کنیم؟ کنجکاوی هامونو درست مصرف بکنیم، درست سر چیزای بی خود نباشه، رو موضوعات بسیار ارزشمند جلو ببریم و بعد نتایج خوب بگیریم. دقیق فرمودیم. یه لطیفه یه هست من بگم، نمیدونم شاید خوب نباشه، کسی به یه کسی میگفتش که آه من با خانواده‌ام مدت‌ها بود قهر بودیم، گفت بله، گفت دیگه دیشب آشتی کردیم دیگه، تو آشپزخونه داشتیم ظرف می‌شست، من مفصل اومدم همونجا باهاش صحبت کردم و دیگه نیم ساعتی بحث کردیم تا آشتی کردیم دیگه، او تمام طول این مدت آب باز بود داشت ظرف می‌شست. مثلا ذهنش رفت آقا اونو چه می‌بینید؟ یعنی می‌خوام بگم که حالا کجا شما مثلا داری می‌ری؟ از این تکنیک همه فیلم سازها حالا غالبا دارن استفاده میکنن برای پرت کردن حواس مردم.
درست.
از اموراتی که اصیله. ما برای این که کنجکاوی هامونو تو موضوع صحیح و خوبی پیش ببریم و مثلا یه مثال بازم دینی بزنم همینجا، چون این بحث خیلی بحثه، اگه شما تایید بکنین البته به نمایندگی
من مخاطبان کردم که نشستم اینجا پای شما.
نه این بحث کنجکاوی میخوام عرض بکنم خیلی دامنه داره،
همینطوره.
مثلا غیبت کردن،
خب
دیدید عذرخواهی میکنم،
مثلا میخواهی یک مقدار آب،
نه این با آب برطرف نمیشه. بله ببینید مثلا غیبت کردن، یک کسی داره غیبت میکنه، چرا برای شنوندم گناه کبیر مینویسن؟ و تو چرا کنجکاوی کردی بدون این چه خطایی کرده؟ و این خیلی مهمه که آدم جلو کنجکاویشو بگیره. من نمیخوام بدونم اون چی کار کرده. خیلی وقتا من میخوام بدونم اون چی کار خطایی کرده، ناشی از حسادت منه. خیلی مسئله کنجکاوی دامنه داره،
جاهای مختلفی ردپاش هست.
بله ردپاش هست و ما واقعا کنجکاوی های خودمون رو، مثلا در روایتی هست حضرت داوود علی نبی و علی و علیه السلام، یا یکی از انبیاء گذشته، شاید هست عیسی ابن مریم، نقل شده از انبیاء گذشته که میفرماید الموت احب الی من نظره لغیر واجب، مرگ برای من محبوب تر از نگاه غیر واجب. نگاه غیر واجب چیه؟ همین کنجکاوی های علکی که آدم مشغول میکنه. بس ببینید کنترل و هدایت کنجکاوی خیلی مهمه.
بله
انشالله بیشتر ما در این باره بتونیم فرصت پیدا کنیم صحبت کنیم. حالا این کنجکاوی رو ما میخواییم درستش کنیم، ما چیکار کنیم کنجکاوی هامون جهت خوب پیدا کنه؟ نیازهامون باید یا تأمین بشه یا تسکین پیدا کنه یا تعدیل پیدا کنه. نیازهامون ما رو نباید هلاک کنه.
خب
ما هم نیاز زیاد داریم.
بله
نیازهای اجتماعی، نیاز به غذا خوردن، نیازهای عاطفی، نیاز زیاد داریم. باید این نیازهای ما تأمین بشه یا مثلا تسکین پیدا کنه، نسبتاً یه جورایی است. بعضیا با خیال پردازی برای رفع نیاز نیازشون رو تسکین میدن. یا نیازمون باید چی بشه؟ یه تعدیلی بشه. خود نیاز ما باید تعدیل بشه.
میشه نیازمون رو یه خورده
اصلاح کنیم.
اصلاح میکنیم.
همه ما رو نیازهامون بدبخت میکنه دیگه. نیازهامون حرکت میده، نیازهامون توجهمون رو به چیزی جلب میکنه، نیازهامون کنجکاوی های ما رو تخریب میکنه. یکی از مثال های خوب اونجاییه که میبینی بچه پشت کنکور داره درس میخونه، پدر مادرش کار میکنن، میگه بذار نیازهای دیگرش رو تامین کنم، این غذات، این نمیدونم تفریحت، این مثلا دوچرخه‌ام اگه میخواستی بیا، این بازی ها تو انجام بده، ولی بشین درس بخون. همینه، نیازها رو تامین میکنه. فلسفه‌اش اینه که اون بشینه درس بخونه، توجهش به نیازهای دیگه جلب نشه، که البته روش درستی هم نیست. فرمود درس خوندن در غربت و در گرسنگی کشیدن، علم تو این شرایط سخت به دست میاد، که حالا یه بار در این برنامه در موردش صحبت کردیم. بگذاریم، نیازهامون ما رو حواسمون رو پرت میکنه. بچه که کنجکاوی رو داره شروع میکنه تو 7 سال اول، پدر مادر باید به او احساس امنیت بدن نسبت به بسیاری از نیازها تا بچه خلاقانه شروع بکنه به کنجکاوی. این آغاز رشد اوست. خب ما وقتی که بخوایم نیازهای خودمون رو تأمین کنیم، مهمترین نیاز، اول اینو بگم، یکی از نیازهامون تأمین بشه، گاهی اینقدر خوشحال میشیم از نیازهای دیگه صرف نظر میکنیم.
خب
قبول دارید این وضعیت وجود داره؟
کاملا.
آره، یکی از نیازهاش مثلا شما 10 تا گرفتاری داری،
آره،
توی ماشین مثلا ثبت نام کردی، قرعه کشی برنده میشی، یه ماشین برنده شد، 10 تا نیاز داری، 9 تاش مونده ها.
بله
ولی اون روز دیگه خوشحالی، سر کیفی، میگه حالا اونا رو بر وقتش میرسم. یعنی گاهی یه نیاز تامین میشه، آدم از نیازهای دیگه صرف نظر میکنه فعلا. اون
ولی اون که بعدن یا در آینده خیلی نزدیک دوباره اونا سر باز کنه.
بله دوباره انسان رو اذیت کنه. من نمیخوام خیلی فکر کنم مقدمه طول کشید. مهمترین نیازی که ما داریم که واقعا به جهاتی مهمترین نیاز ماست، و یا نیازی که اگر این نیاز برطرف بشه میتونیم از بسیاری از نیازهای دیگه صرف نظر کنیم، و بعد وقتی این نیاز تأمین شد، ما خوب به مدیریت ذهن، مدیریت کنجکاوی به تعبیر بحث امروز میپردازیم، نیاز به محبوبیت. بحث ما امروز نیاز به محبوبیت. ما رو باید یک کسی دوست داشته باشه. از مامان شروع میکنیم و بابا که چجوری بچه رو دوست دارن و باید هی بهش ابراز کنن تا این مدیریت ذهنش که میخواد شکل بگیره در اون عرصه کنجکاوی ها تعمیم بشه. خب تا اینجا درسته؟
آره درسته.
همسرمون هم دوستمون داشته باشه، بچه هامون هم دوستمون داشته باشن، خوبه؟ و اعزنی فی عشیرتی و قومی، این دعای امام سجاد علیه السلامه که خدای منو محبوب قرار بده، عزیز قرار بده در خانوادم، و سفارش هم شده همدیگر رو دوست بدارید و همدیگه ابراز محبت بکنید. و چقدر ثواب داره تا این نیاز محبوبیت تأمین بشه، انسان ها بتونن به مدیریت ذهن بپردازن. ولی خلاصه کلام، هیچ کدوم از اینها راه حل نهایی نیست. راه حل نهایی تأمین نیاز به محبوبیت اینه که ما اینو بفهمیم امام زمان ما و رسول خدا ما رو دوست دارن و خیلی دوست دارن و خیلی بیشتر از خیلی دوست دارن. اینو انسان باور کنه، به عالی ترین درجه از مدیریت ذهن و پرورش کنجکاوی، جهت دهی به کنجکاوی خودش خواهد رسید.
این که بدونم من محبوب امام زمانم علیه السلام،
بله، و من محبوب پیامبر اکرم هستم، نسبت به من بی تفاوت نیستن. حالا این معناش چی هست؟ من یه آیه قرآن اول بخونم برای شما.
بله.
ما در آستانه رحلت رسول خدا هستیم، شاید شهادت، حالا دیگه به جهت حالا اون احترامی که پیامبر اکرم باید بین ما داشته باشن، شاید به مصلحت نباشه اصلا در مورد شهادت ایشون و احتمال شهادتشون زیاد بحث بکنیم، ولی یه اون کسانی که اهل مطالعه هستن میدونن، نمیخوام در این باره بحث کنیم. حضرت رسول رحلت فرمودن و ماه سفر اگر ماه شومی هست به دلیل رحلت حضرت رسول باشه کافیه، و رحلت حضرت رسول واقعا جانها رو میگدازد و آتش میکشد. من میخوام یه آیه قرآن درباره حضرت رسول بخونم. میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه کسی از میان شما، از شماست. این من انفسکم یه محبتی در آیه در ما که میشنویم جاری میکنه. عزیز علیه ما هنتم، سخت برای او چیزی که شما را اذیت کنه، یعنی خب خیلی ما رو دوست داره.
بله.
حریص علیکم، حریص شماست. آدم خوبا نه، این مال همه است، همه آدم ها، حتی من گناهکار. من این سه عجیب به بینندگان عزیز عرض کنم، حتی من این که الان دارم صحبت میکنم شخص بنده، شما ها رو که دیگه خیلی بیشتر رسول خود دوست داره.
شکست نفسی؟
نه واقعا عرض میکنم، من باید اینو به خودم بگم، اگر به خودم نگم پشت و پناه عاطفیم فرو میریزه، هر نیاز دیگری هم تأمین بشه جای این نیاز رو پر نخواهد کرد.
آره.
و این نیاز اگه من ببینم تأمینه، جایگزین همه نیازهای دیگه خواهد شد. والله اینجوریه، یه قسم میخورم چون زیاد برنامه وقت مون که از ندادم اینو توضیح بده. آیا نسبت به همه است؟ بله. ولی آخر آیه میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین دیگه به اضافه عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم رؤوف و رحیم هم هست. درست شد؟ نه به مؤمنین ها، نه متقین. متقین اونایی که توی ایمان همه چی رعایت میکنن.
بله.
مؤمنین بابا ایمان که داری، بعضی هم میومدن شک میکردن به ایمان خودشون، یه نفر اومد گفت ای امام صادق من فکر میکنم گاهی کافر میشم، یه دفعه شک میکنم به خیلی چیزا، نمیدونم، تردیدها و وسوسه های ذهنی دچار میشد. حضرت فرمود تو قبول داری خدا خالق توه؟ گفت آره. فرمود خب دیگه ایمان داری، دیگه شک نکن. یعنی ایمان رو در همین حد هم باشه، خداوند متعال برای مشرکین و کفار هم میفرمود اینا هم ایمان دارن به یه چیزایی. حالا اینجا من فکر میکنم حداقل ایمان رو باید گرفت. خب ببینید، ما بهره از دین میخواییم ببریم دیگه، بهرمون از دین چیه؟ واقعا مهمترین بهره ما از دین اینه که ما یک ابرقدرتی پشت سرمون داریم که عاشق ماست.
حس خوبی داره؟
این ذکر میخواد، تلقین میخواد. بعضی وقتا ما بی خود میکنیم، زیادی تلاش میکنیم ائمه هدا رو دوست داشته باشیم. تلاش نمیخواد، تو ببین که او دوستت داره،
کافیه.
و بعد این محبت کم کم در دل تو هم ایجاد میشه،
چون اگر درست ببینی آثاری
داره. یکیش اینه که ذهن انسان رها میشه، پرواز میکنه، سرعت پیدا میکنه، تمرکز پیدا میکنه، سراغ خیلی از نیازهای دیگه نمیره، از برآورده نشدن خیلی از نیازها به هم
نمیریزه.
نیازهای کاذب براش درست نمیشه. به یه معلم عزیزی که شهید شد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کرده که ایشون شهید شد، من نمیخوام اصطلاحی که برای اموات به کار میبرم برای ایشون به کار میبرم، خدا مقامش رو عالی تر قرار بده، رحمتش رو بیشتر کنه بر او. صحبتی داشتیم با هم، ایشون میگفتش که جالبه، من بعضی از بچه ها نمیتونم جذب کنم. دقت کردم اونهایی که تو خانواده به قدر کافی محبت دریافت میکنن، نه به من زیاد جذب میشن، نه نیاز دارن که من بهشون محبت کنم تو کار خوب انجام بدن،
چون پیمانه محبتشون از محبت پدر و مادر پره.
حالا ما اگه پیمانه محبتمون از محبت به محبت رسول خدا به خودمون پر شده باشه چی میشه؟
خیلی خوب میشه.
واقعا چه روحیه پیدا میکنیم؟ چند درصد اربعینی های ما یقین دارن در اثر محبت ابا عبدالله الحسین به اونا رفتن اربعین اومدن؟
خوش به حال هر درصدی که هست.
واقعا من فکر میکنم ما درصدمون تو این زمینه کمه. مثلا طرف اومده اربعین اونجا به من میگه آقا دعا کنه امام حسین به من نگاه کنه. خب این بعد شما داریم میگی
نگاه کرده اینجایی،
مثلا زشت اینو میگی. همه اربعینی ها میخواستن برگرم، موکبدارا گریه میکردن. مثلا یه مراسمی هست خود به خود شده ها، برای جمع‌آوری موکب و عشق ریختن و دلگیری. بابا این مال تو نیست، این مال امام حسین علیه السلام دلش داره برای تو تعیین میشه. میخوای بری کجا؟ میخوای بری کی؟ میای دوباره؟ ببین
آره.
باور میکنیم این محبوبیت رو؟ شیطان نمیذاره باور کنیم. مردم بیاید تلاش بکنیم باور کنیم امام زمان ما رو دوست داره، تلقین کنیم، روش فکر کنیم. بعد میدونید این ذهن چقدر بعدش خلاق میشه؟ توپت پر میشه. مثل اون کودکی که اومده مدرسه، نیاز نداره محبت معلم، خیلی آرام، خیلی با طمأنینه، خیلی با نشاط، گدا نیست، مزتر نمیشه، به هم نمیریزه. گفتم آدم یه دونه ماشین برنده بشه، ده تا مشکل دیگرش یادش میره.
بله.
حالا ماشین قابل مقایسه نیست با این محبت بالا. چرا به ما میگن ما معرفت داشته باشیم به خدا و رسول؟ معرفت داشته باشیم که چی؟ مثلا واقعا هدف این معرفت چیه؟
مثلا شناسنامه خدا یا مثلا شناسنامه پیامبر چیه؟
مثلا این نیست که آره جمع‌آوری اطلاعات باید داشته باشیم. معرفت داشته باشیم اونا چقدر عظمت دارن، بعد یه همچین عظمتی پشت توه، یه همچین عظمتی علاقمند به توه،
دوستت داره.
ما چرا باید معرفت داشته باشیم به امیرالمومنین؟ بعد بفهمیم امیرالمومنین ما رو دوست داره چی میشه؟ سکته میکنیم در جا، سکته میمانه بعد که فجعه میکنیم.
بله.
بیهوش میشیم. یه تعبیر فارسی نمیدونم، کسی از شادی از دنیا بره چی بهش میگن تو فارسی؟
نمیدونم، باید بگردیم اسمی پیدا کنیم. ولی
واقعا عبارت
اصلش و دم دستش اینه که سرشار میشیم، جوری که مدهوش میشیم،
قدرتمند میشیم. مدیریت ذهن لازمش اینه که دوستت داشته باشن. پدر مادر خصوصا به بچه‌هاشون بگن اگه میخوان بچه‌ها درس بخونن، میگن تو نمره کم هم بگیری، صفر هم بگیری، عاشقتم، دوستت دارم، مثلا این حرفا نیست. مثلا عیب تو بچه‌ش دیدن بگن که تو هر عیبی هم داشته باشی من اول و آخر عاشقای عالم هستم برات. آقا این دلش پر میشه، حالا میتونه خوب بفهمه.
آره
حالا خوب میتونه بفهمه این کارش بده. اول باید بهش محبت کنی. انسان اینجوریه، انسان نیاز به محبوبیت داره. شما تصور بفرمایید حضرت رسول مبعوث شدن در اون شهر مکه مدینه، میخوان مردم رو دعوت کنن. شما کافی بود بری پیش رسول خدا، اون نگاه پرمهرش رو به خودت ببینی،
تمامه
تمامه. و این الان ما در دوران غیبت چی کار میکنیم؟ یکی از بدبختی هامون اینه که امام زمان ارواح الله الفدا بالا سرمون نیست تو چشماش نگاه کنیم از نزدیک، محبت آقا رو به خودمون ببینیم، کارمون تموم بشه.
که اینو میشه با اون معرفته.
آره هم آقا حتما این غیبت رو جبران میکنن برای ما، میرسونن نگاهشون رو به ما، حسشون رو به ما. هم ما یکمی تلاش بکنیم میتونیم از پشت پرده غیبت محبت مولا رو به خودمون حس کنیم.
خیلی خوب، خیلی جالب بود. من احساس میکردم یه جاهایی ممکنه یه مخاطبی وسط های کار رسیده باشه گره بخوره ذهنش که آقا کودک، کنجکاوی، بعد مثلا مدیریت ذهن، بعد یه مفاهیم خیلی بلند دیگه، اینا ربطشون به هم چیه؟ کودک کنجکاوه، این کنجکاوی باید ارضا بشه، برای ارضای کنجکاوی در مسیر درست یه پشتگرمی از جنس محبت میخواد، یکی باید دوستش داشته باشه و این بزرگترین نیاز ما آدم هاست، این که دوست داشته شده باشیم یا دوست داشته بشیم توسط دیگران، که اگر این بود خیلی مسیر رو راحت میرویم. و حالا این وسط فروعات دیگری جمله طلایی و کلیدی این که ما بفهمیم، به این معرفت برسیم که حضرت رسول، که امام زمان، که امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیهم السلام ما رو دوست دارن دیگه.
من یه روایت بگم، حضرت خداوند متعال می‌فرماید، من
می‌خوام روایت رو بریم بعد قرآن بخونیم
کوتاه.
باش
می‌فرماید محبت رو 100 قسمت کردم، 99 تاشو پیش خودم نگه داشتم، یه قسمتشو دادم به خلقم، اون یه قسمتی که دادم به خلقم 99% قسمت کردم، 99 تا شد دادم به اولیاء خودم، یه قسمت شد دادم به عموم مردم.
آها.
یعنی اگر رسول خدا ما رو دوست داشته باشه، دوست داشتن اصلا هر واحدش 99 برابر هر واحد از دوست داشتن های ماست. اصلا دوست داشتن های اولیاء خدا عجیب غریبه.
خب پس یه کاری کنیم، همین این روایت دستمایه دو سه دقیقه دیگه فرمایشات شما باشه، بعد حسن ختام بشه قرآن. مثلا من برای اینکه خیال شما راحت بشه هی به قرآن به مصحف شریف نگاه میکنید، نگران وقت میشید. 3 دقیقه از الان بعد حسن ختام قرآن باشه.
پس در مورد قرآن یه جمله عرض کنم. قرآن اگه کسی درست بخونه غرق محبت خدا به خودش میشه. بنا نیست تو به خدا برسی، کاری بکنی برای خدا.
خب
فعلا دریافت کن محبتی که او به تو داره. بنا نیست تو کاری بکنی، نمیگم به طور مطلقا، میگم شما بدون در محضر قرآن که قرار میگیرید چی بناست اتفاق بیفته؟ باید یه چیزی دریافت کنی. چی؟ پشت این کلمات خدا چقدر محبت خدا به تو هست. قرآن کتابه، اگر من ام نکنم بعدن باز شما ایراد نگیرن که چرا یه همچی عبارتهایی در برنامه دینی فاخر سمت خدا گفته شده است. قرآن کتاب ابراز عشق خدا به بندگان خودش.
بعید بودم کسی ایراد بگیره، این مفهوم مفهوم خیلی
پس راحت تر بگم
چیزی رو جذابیه.
قرآن کتاب عشقبازی خدا به بندگانش، مخصوصا اون جاهایی که فریاد از جهنم میکشه، میخواد تو نری جهنم. میخواد تو، اکثر آیات قرآن در درگیری با کفار و منافقینه، برای اینکه اینها خودشون دارن هلاک میکنن. خب خدا عاشق بنده عاشق. این رسولی که داره توصیف میکنه، در یه روایتی هست حضرت رسول خطاب به پروردگار عالم صدا زدن خدایا روز قیامت رسوایی خیلی سنگینه، خیلی دردش بده، میشه امت من رو یه گوشه محاسبه کنی؟ اگه من از رسوا بشم فقط من ببینم، کس دیگه نبینه،
غریبه ها نبینه،
دیگران نبینه. در روایت آمده که خداوند متعال جواب رسول خدا رو چی میدن، چی دادن؟ فرمود یا حبیبی انا ارعف به عبادی من که احاسب هم وحدی به حیث لا یتطلع على اثراتهم غیری.
من بیشتر از تو،
من بیشتر از تو بنده هم دوست دارم. حالا که تو اینو خواستی من یه سی میذارم روش. من اینها رو تنهایی محاسبه میکنم، هیچ کی خبردار نشه از
ای جانم. چه خدای عاشقی و چه خدای مهربانی. حاجی آقا خیلی ممنونم،
لطف دارید.
چه لامری و شوق سعادت دوباره هفته بعد خدمتتون برسیم. اگه لازم بود همین بحث رو ادامه بدیم. ممنون از شما به خاطر صبر و حوصله‌تون و همراهیتون و صفحه نورانی 529 قرآن کریم حسن ختام و پایان بخش برنامه امروز ما خواهد بود. آیات مبارکه سوره قمر هست، آیات 7 تا 27 تلاوت میکنیم، میشنویم و میبینیم، ثوابش رو هم تقدیم کنیم به محضر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام که با کلام آقای پناهیان با نام ایشون شروع شد و دوشنبه هامون به نام امام حسن و امام حسین علیهم السلامه. با یه صلوات از محضرتون مرخص میشم و در محضر قرآن خواهم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد